أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضور همه دوستان و علاقمندان به معارف قرآن و اهل بیت، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی با هم هستیم، سلام عرض میکنم و آرزوی توفیقات مضاعف. او بحث اسفارمون رو انشاءالله ادامه میدیم. و اما ما وراءها فان کان وسیله الیها فهو نافع لاجلها و ان لم یکن وسیله الیها کالنحو و اللغه و الشعر و انواع العلوم فهی حرف و صناعات کباق الحرف و الملکات. خب همونطور که مستحضر هستید، مرحوم سلام متعلقین در مقدمه کتاب شریف اسفار فلسفه نگارش این کتاب رو یادآور میشن و مطالب بسیار متنوعی رو در این مقدمه ذکر میکنن. بعد از براءت استهلالی که داشتن که فرمودن الحمد لله فاعل کل محسوس و معقول و غایت کل مطلوب و مسئول، بحث سعادت رو مطرح کردند که طبیعی است که هر موجودی به دنبال کمال و سعادت خودش هست، ولی سعادت انسان رو دارن تشریح میکنن که سعادت انسان در سایه تحصیل علوم و معارف عقلی محض هست، که انسان زمانی به فعلیت و سعادت خودش میرسه که اون فعلیتش در سایه علوم عقلی به کمال برسه. و علوم عقلی محض رو هم تشریح فرمودن که یه بخشیش فرمودن هیل علم بالله و صفاتی و ملائکتهی و کتبی و رسولهی و کیفیت صدور الاشیاء منه علی الوجه الاکمل و الانظم و نظام الافضل، یک. و بعد و به علم نفس و طریقها الی الاخره و اتصالها بالملأ الاعلا، این هم مسئله دوم که بحث مسئله نفس رو هم مطرح فرمودن و نهایتاً به این که این نفس است که اگر از اسارت شهوات بیرون نیاید هرگز رخ سعادت رو نخواهد دید. بنابراین سایر علوم و حرف و مهارت ها و امثال ذلک دیگه اینها و ذلک فضلون، اما اینها بتوانند و امکان داشته باشه که به وسیله اینها انسان بتواند اون سعادت ابدی خودش رو که به اصطلاح راهیابی به جوار رحمت حق هست تحصیل بکند، این نه، حاصل نمیشه از طریق اینها. این حرفه ها و شؤون اجتماعی که از اونها به عنوان مشاغل یاد میشود و پیشه یاد میشود، اینها نمی توانند برای انسان کارساز باشند، مگر اینکه اینها وسیله ای باشند و امکانی باشند که امکان انسان به وسیله این امکانات بتواند اون علوم را بهتر و کاملتر دریافت کند. این تتمه را بخونیم که فهمود و اما ما وراء این علوم، این علوم که بیان فرمودند که این علوم بسیار مهمه، این پاراگرافی که خوندیم مجموعه از علومی است که انسان به وسیله اونها میتواند تکمیل بکند جوهر ذات خودش را. و لیس من العلوم ما یتکفل به تکمیل جوهر ذات الانسانیه و ازالت مصالبها و مساویها الا العلوم العقلیه المحضه، که اینها این علوم عقلی محض اینا هستند. و اما ما وراء این علوم فان کان وسیلتن الیها، اگر این ماورا وسیلهی باشد برای این علوم عقلیه محضه، فا هو نافع لعجلها، اینها نفعشون و مفید بودنشون به خاطر اون هدفی است که به عنوان سعادت برای انسان حاصل میشد. فا هو نافع لعجلها، بنابراین اینها مقصود به ذات نیستن، مقصود بالعرضن، اینها مطلوب به ذات نیستن. اما و ان لم یکن وسیلتن الیها، اگر این گونه از حرف و مهارتها و فنون و دانشها وسیلهی برای رسیدن به اون علوم عقلی محض نیستن، کن نحوه و لغته و شعر و انواع العلوم، فهیه حرفون و صناعاتون که باقی الحرفه و الملکات. اینا مثل سایر ملکات و هنرها و شغلها و پیشه ها خب برای زندگی و معیشت دنیایی هستن و اشتغالاتی هستن که ذالک فضلون ما و یا ماوراها فضلون، چون فهمودن که مثلا العلوم و العلم ثلاثه، آیتون محکمه و فریضتون عادله و سنتون قائمه، و بعد ما برای اینها فضل است، یعنی داشته باشه خوبه و به وسیله اینها میتونه انسان به کمال خودش برسه. ولی اونی که واقعا مفید و نافع است جدن برای رسیدن به علوم عقلیه محضه، البته اونها جایگاه ویژه‌ای دارن. پس دقیقاً سه قسم میشوند علوم. یک دسته علومی هستند که محضه رسیدن به اون جایگاه تجردی است و انسان به وسیله اونها حقیقت خودش رو تکمیل میکنه، سعادت خودش رو مییابه و به اونها حاصل میشود. این همین علومی است که یاد کردن که و یل علم و بالله و صفاتی و ملائکتی که ملاحظه فرمودید. دسته دوم علومی هستن که اینها ذاتن و اولا و به ذات ما را به اون هدف نمیرسونن، اما کمک میکنن، مفیدن، سودمندن که انسان توانمند بشه، دانا و توانا بشه که بتوانه با اون علوم عقلیه محضه مرتبط باشه. اینا مفیدن، اینا ارجمندن و قابل استفادهن. یک دسته دیگر از علوم هستن که مستقیما یا غیر مستقیم با سعادت و تکمیل نفس انسانی گره نمیخورن. اینا یه سلسله کمالات و فضائل انسانی هستند، اما به استراب برای اون جهت نمیتوانن مفید باشن. خب علومی که وسیله هستن، مثلا عرض کنم که بله نه، اینا تقریبا در اگر منطق به این معنا لذا فهمونن، اگر ما بتوانیم اینها را وسیلهی برای فهم اونها قرار بدیم یا رسیدن به اونها قرار بدیم، بله. اما اگه خیلی ها منطق رو برای منطق میخورن، ادبیات رو برای ادبیات میخورن، شعر رو برای شعر دوست دارن، شعر از اون جهت که احساسات و تخیلات و اینها رو تقویت میکنه مطلوبیت داره، خب اینا اون خوبه، اون به هر حال انسان ذوقی حاصل میکنه. اما اونی که در حقیقت مثلا مرحوم جناب شیخ الرئیس میفرمودن که من عهد کردم که با خودم داستان نخونم، داستان چیز خیلی خوبی است، ولی اگر بخواهد انسان به علوم عقلیه محضه برسه، این باید قوه عقل رو و عاقله رو تقویت بکنه، و اونچه که باعث می شود که تقویت قوه خیال و اینها بشه، این باز می داره انسان رو از اینکه به علوم عقلیه محضه بخواد توجه بکنه و همینطور. بنابراین اون جهتگیری که برای انسان باید باشه، اون جهتگیری بسیار مهمه که انسان برسه به علوم عقلیه محضه. حالا ممکنه یه سلسله علوم ابتدایی باشه که ذاتن اونها چنین امکانی برای انسان فراهم نکنن، اما از اون جهت که در راستای علوم عقلیه محض قرار میگیرن، مثلا فرض کن همین منطقی که اشاره کردن یا ادبیات عربی که مثلا برای فهم معارف دینی به هر حال لازم هست، امثال ذلک. خب اینا بیشتر ناظر به عقل نظری بوده است، اما اون چی که ناظر به حوزه عمل و عقل عملی برمیگردد، بسیار نکته ارزشمندی رو جناب سلام تعالی اینجا دارن مطرح میکنن. خب ما اشتغالات علمیمون رو توجیه کردیم، گفتیم ما علم رو در حقیقت به این نیت میخونیم، علم رو برای این فرا میگیریم که به اصطلاح حقیقت انسانی را به وسیله اونها تکمیل بکنیم. نفس انسانی در منطقه عالم دنیایی است که این عالم عالم نقص است، باید خودشو کامل بکنه و کمالش در سایه این علوم عقلیه محضه استش. بازم این رو عرض کنیم، گرچه اینجا شاید چیم باشه، ولی توجه داریم که این علوم اگر در حد همین علم و انتزاعات ذهنی و فکری و اینها بمونه، قطعا اینها موجب کمال و سعادت انسانی نیست. بلکه اینا واقعا این علوم و معارف رو با یک نگاه نورانی می‌دیدن که اینها میتونه در عرصه نفس انسانی نورانیتی و فروغی ایجاد بکنه، اون وقت است که میتونه بهامند باشه. لذا باورمندی رو در کنار معرفت ایشون لحاظ میکنن. خب اما ملاحظه فرمایید بحث تهذیب نفس، یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، این تزکیه برای چیه؟ آیا تزکیه نقشی داره برای اینکه انسان به اون کلام، به اون کمال عقلی خودش برسه یا نه؟ این خیلی قابل توجه هستش. وقتی آدم مثلا به پزشک مراجعه میکنه، پزشک دو نوع دستور میده. یک دستوری هستش که مثلا این قرص استفاده کنید، این شربت رو استفاده کنید، این دارو رو بخورید. دستور دیگه هست که اون کارو نکنید، اون غذا رو اونجوری نخورید، این غذا رو اینجوری نخورید. بالاخره این گونه یعنی دو تا حیثیت داره، هم حیثیت امری و هم حیثیت نهیی. اون چه که در حقیقت در تضای عقل عملی بر اساس عبادات و اطاعات و امثال ذلک شکل میگیره، رویکردش رویکرد سلبی است. یعنی چی؟ یعنی میخواد این نفس آلوده نشه. آقا اون چرا که باعث میشود نفس آلوده بشه، خباثت و کدورت و امثال ذلک نفس رو بگیره، شما اونا رو پرهیز کنید. بیشتر مباحثی که به حوزه تزکیه برمیگرده، تهذیب نفس، مهذب کردن نفس. مهذب کردن از چی؟ ببین مهذب یعنی مهذب از چیزی، منزه از چیزی. اون بخش رو میشود کمالمند شدن به علم، به اوصاف الهی و امثال ذلک. اینو میگه منزه از، مهذب از. بنابراین اون چه که در حوزه عقل عملی بیشتر شکل میگیره و جهت تهذیب و نزاهت نفس محسوب میشه، اون دسته از علومی هستن، اون دسته از بخشید اعمالی هستن که نفس به وسیله اونها آلوده میشه. خباثت، تیرگی، رجز و بسیاری از این اموری که در این نفس انسانی. آقای ملاحظه فرمایید نفس انسانی لطیف ترین حقیقتی است که در نظام هستی هست. خب و هر چه که حقیقت لطیف تر باشه، زودتر آلوده میشه، زودتر تیره میشه. شما اگر اینجا 10 تا متاع داشته باشید، سیاه باشه، سفید باشه، یکی به اصطلاح خیلی شفاف باشه، یک گرد که میاد اولا اونو میگیره، اون خودشو نشون میده، اون گرد خودشو نشون میده. نفس انسانی اون حقیقت سیغلی داته از ناحیه پروردگار است. این چون لطیفه الهی است، حقیقت نورانی است. همیشه زنگار زدائی کردن و به اصطلاح تهذیب و تنزیه نفس داشتن، یعنی اینکه سعی کنید که چیزی گردی بده، چون این گرد یک ظلمت ایجاد میکنه و ظلمت بعد و ظلمت بعد، ظلماتون بعضها فوق بعض، کم 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 این نفس تیره میشه. کلا بل ران علا قلوبهم ما کانو یک سبون. درست. ببینید ما در عالم طبیعت که لطیفتر از نفس نداریم، که عقل که در عالم طبیعت نیست. اون چیزی که در عالم طبیعت هست شجر و حجر و عرض و سما هستند، و اون چه که عالی ترین و لطیف ترین حقیقت در عالم دنیا نفس است. ان نفس و ما فوقها این نیات و محضر و وجوداتون صرف. بله اگر بخوایم نفس رو با عقل بسنجیم، حق با جناب عالی است. عقل از نفس قوی تر است از نظر لطافت وجودی. ولی ما در عالم دنیا چیزی لطیف تر از نفس به عظمت نفس نداریم. هیچ حقیقتی بالاتر از نفس، حتی عقل در عالم لذا وقتی نفس تبدیل به روح شد دیگه عالم طبیعت که نیست، روح در عالم عقل هستش. خب بنابراین ما اینجا الان میرسیم به اون حوزه‌ای که از او به تهذیب نفس و تزکیه یاد میشود. الان اینجا اتفاقا برای حوزویان برای امثال ماها ما درس و بحث که میخونیم، علوم و معارف که انشاءالله پیدا میکنیم، اینا خیلی مهم نیست، این بخش مهمه، این بخشی که جناب سر متعلم میفهمه که ما بهش احتیاج داریم، ضرورت داره که به اینجا برسیم. اون چیزی که باعث میشود ما به این مسئله توجه بکنیم ضرورتی است که نفس برای رسیدن به کمال به این امر داره. خب پس تهذیب نفس و دورداشت نفس از هر چیزی که نفس رو به خودش مشغول میکنه. میفرماید که این نکته قابل توجهی است، میفرماید که خب تا زمانی که بدن فعال، خب نفس خیلی قدرت نداره برای اینکه تمام توانش رو میذاره برای اینکه خب ما وقتی چیزی رو دیدیم، چشم چیزی رو دید، این نفس است که باید تبدیلش بکنه به یک حقیقت ادراکی. اگر شنید، اگر غذا خورد و و و و همه این فعل و فعالاتی که بدن داره، این نفس داره او رو مدیریت میکنه، این روحشه، این داره راهبریش میکنه. بدن دوست داشته غذای بخوره، خب نوش جانت غذا خوردی، من باید ادارت بکنم، من باید هضم بکنم، چیکار بکنن چیکار نکنن در امثال ذلک. این ربوبیت نفس است نسبت به بدن، مثل که سکان الان سفینه و ربان بدینه و امثال ذلک هستش. خب پس بنابراین تا زمانی که بدن فعاله، میبینه، میشنوه، میاد، میخوره، همه اینا باید نه. اما اون وقتی که بدن آرام گرفت، آیون از خواب، این الانشون این مطلب رو میگه، وقتی بدن آرام گرفت روح بایست خودش رو مشغول بکنه به عالم ملکوت، اون جنبه ها داشته باشه. اما اینجا من قابل توجه است، چه باعث می شود که در این حالی که بدن ساکت شده، خوابیده، آرام گرفته، اما روح نمیتونه پرواز کنه؟ چرا؟ میگه یک هیئت انقماری ایجاد کرده این نفس و بدن. هیئت انقماری یعنی چی؟ هیئت انفعالی یعنی چی؟ یعنی برای خودش یه سلسله ملکات و یه سلسله نفسانیاتش ایجاد کرده که نفس رو سنگین کرده، زمینگیرش کرده. وقتی انسان حسادت و بخل و تکبر و غرور و استبداد و اینا رو در خودش تقویت کرد، این ملکات هیئت‌های انقهاری، هیئت‌های به اصطلاح انفعالی در نفس ایجاد میکنن، نفس نمیتونه پرواز بکنه. این خیلی مهم. اگر خدا ناکرده انسانی زمینگیر شد، زمینگیر شد یعنی چی؟ یعنی به صفت بخل، به صفت حسد، به صفت تکبر، به صفت استبداد متصف شد، همین صفت ها این نفس رو سنگین میکنن، اجازه پرواز بهش نمیدن. اما یه انسان متواضع، یه انسان سبک وزن به معنای نفسانی، خصلت های مذموم نداره، اوصاف مذموم نداره، سجایای بد و زشت و مشؤوم نداره، بلکه همه خوبی ها، خوبی ها لطیفن، زیبایی هن و کمالن و قدرت پرواز به انسان میدن. اون انسانی که متواضع است، خلیق است، حسن خلق دارد، مؤدب است، اینا حقایق روحانی هن، اینا انسان بالا میبرن. انسانی که به این اوصاف و ملکات روحانی متصف است، این بالا میره، به محض اینکه بخوابه میره عالم غیب. اما اون انسانی که متصف است به این اوصاف نفسانی مذموم مشؤوم بد، این نفس به جهت داشتن این هیئت انقهاری و هیئت انفعالی قدرت پرواز نداره. فاقلتم الی الارض، لازم نیست که مثلا آدم بدنشو پرواری کنه ها، نه، شاید آدم کم غذایی هم باشه، اونی که انسان رو زمینگیر میکنه این اوصاف نفسانی زشت است، تکبر. انسانی که میخواد بخوابه هزار تا بدی این و اون میگه، ذهنش مشغول میکنه، خب انسان نمیتونه، برای اینکه این هیئت ها نمیگذارن. نزاهت یعنی این، خودش انسان از اینها پاک بکنه، منزه بکنه، محذب بکنه، و از اون طرف اون اوصاف و ملکات ارزشمند که لطیف است بیاره. به محض اینکه خوابید و یا بدن آرام گرفت، سکونت بدن همان و اوج نفس همان. آقا خیلی ها هستن نشستن به اصطلاح خوابی هم ندارن اما یک حالت عرفانی بهشون دست میده. چرا؟ چون این روحشون داره پرواز میکنه. این پرواز روح به خاطر مثلا شما که این بادکنک ملاحظه این فرمایید یا این بادکنک ملاحظه میزنید، این بادی که هست چون باد ذاتاً به سمت بالا به سمت علم میل داره، میل به سمت علم داره نه به سمت سفل، دست بهش بزنید میپره میره بالا، باد بهش بخوره میره بالا. چرا؟ چون اون چه که در وجود خودش داره یک امر لطیفی است که او رو به سمت بالا سوق میده. این ملکات این گونه هستن. دو دسته از ملکات داریم، ملکات لطیفه، ملکات غلیظه، کبر و حسد و بخل و استبداد و این گونه از مسائل. اینا چی هستن؟ اوصاف مذمومی هستن که نفس رو زمینگیر میکنن. اینا ملازم طبیعته در عالم ملکوت، که ما تکبر و بدخلقی و خشونت و افراطی حرفا نداریم، که اونجا هر چه هست ملکات به اصطلاح لطیفه ایست که به خوبی ها برمیگرده، به حسن خلق برمیگرده، به ادب برمیگرده، به کرامت نفس برمیگرده، به عزت نفس برمیگرده. خب این نکاتی است که ملاحظه فرمایید. و اما الحاجت الى العمل والعبادت القلبیه والبدنیه فلطهارت النفس و زکائها بالاوضاع الشرعیه و ریاضات البدنیه. خب خدا غریق رحمت کنه این آدم های بی انصافی که مثلا عرض کنم که این گونه از شخصیت ها رو متهم میکنن به بحث های اونچنانی. میفرماید که این ریاضت ها و تمرین ها باید از جایگاه شریعت باشه، بی خود به خودمون سختی و دشواری ندیم. ریاضت های هندی مرتازی یا ریاضت های رهبانی مسیحی و امثال ذلك اینها نباید تو کار باشه. اون ریاضت هایی که شریعت مقدسه در حقیقت دارن به انسان میگن. خب پس نقش عمل چیه؟ نقش عمل این است که نفس رو مهذب میکنه. و عمل حاجت و الى العمل والعبادت القلبیت والبدنیه برای چیه؟ فلطهارت نفس و زکاء نفس به وسیله اوضاع شرعیه و ریاضات البدنیه. اوضاع شرعیه یعنی اون وضعی که شریعت مقدس دقیقاً داره بیان میکنه، صومت را، صلاتت را، زکاتت را، طلعات عباداتت را، فرائضت را، نوافلت را و امثال ذلك. خب چرا ما احتیاج به عمل داریم؟ لعلا، آیا مهمه، لعلا تتمکن للنفس به سبب اشتغالها بالبدن و نزوع نفس الى شهواته و شوقها الى مقتضیاته، لعلا تتمکن چی؟ هیئتون انقهاریتون للبدن و هوا. ها، بالاخره ما در زندگی داریم اشتغالاتی داریم، اما این اشتغالات نباید ما رو به یک اوصافی و حیاتی متصف بکنه که اینها منقهرن، مقهورن، مغلوبن و اینها نشأه طبیعی دارن. فترسخ لها ملکتون انقیادیه لمشتهاها مشتهاه و تمنعها اذا مات البدن عن لذتها الخاصه بها. خب این هیئت انقهاریه چه کار میکنه؟ این حیات مذمومه ای که برای انسان حاصل شده چه کار میکنه؟ فترسخ لها یعنی رسوخ میدهد. اینها همون که اول گفتیم حال، بعد ملکه، بعد قوام، مقوم، اینجاست. این هیئت ها فترسخ للنفس ملکتون، فترسخ این هیئت انقهاریه برای نفس ملکتن انقیادیتن لمشتهای این بدن و تمنعها و مانع می شود این هیئت انقهاری نفس را اذا مات البدن عن لذتها الخاصه بها. خب وقتی بدن از اون لذت خاص خودش به در آمد، از خوردن و آشامیدن به در آمد، یه فرصتی پیدا میکنه دیگه. اما این هیئت انقهاری مانع میشه که این انسان اوج بگیره و به سمت بالا بره. فترسخو، یعنی این هیئت انقهاری، لنفس ملکتن انقیادیتن لمشتهاه و تم لمشتهای این نفس و تمنع این نفس را اذا ما طلب، یعنی این هیئت انقهاری مانع می شود نفس را اذا ما طلب بدن و ان لذت حل خاصته بها، وقتی بدن دیگه نخواست به لذت توجه نکرد، خوابید یا نه بیدار بود اما توجهی به اطراف خودش نداشت. خب در یه همچین حالتی باید حالت خاص برای انسان وارد بگه. ببینید این نفس ذاتاً اون سویست، اومده اینجا که اینو تدبیرش بکنه، فرصت پیدا بکنه بره به اون ور. این وضعیت نفس. خب اگر ما به گونه عمل بکنیم که یک هیئت انقهاری برای این نفس حاصل بشه و ملکه حاصل بشه که سنگینش بکنه، نمیتونه نفس حرکت بکنه، تمام توجهی نفسش که اون اونا رو تدبیر بکنه. خب و تمنعها من مجاورت المقربین، مانع می شود این هیئت انقهاری نفس را از اینکه در مجاورت مقربین و مشاهدت الامور الجمیله و انوار القدیسین یا قدسیین ولا یکون معها البدن فیلهیها کما کان قبلو البدنو ینسیها. خب تا زمانی که این نفس با بدن هست و بدن مشغوله، بدن او رو به فراموشی میسپره، بدن او رو سرگرم میکنه، فیلهیها یعنی سرگرم میکنه این نفس رو که به اصطلاح به مسائل خودش بره، میخواد بخوابه، میخواد ببخشید میخواد غذا بخوره، میخواد ببینه، میخواد ورزش بکنه، میخواد با رفقاش رفت و آمد داشته باشه، بالاخره مسائلی که در دنیا داره. تا زمانی که این بدن هست، اشتغالات داره، کار داره، نفس رو از عالم غیبش فراموشی میده، او رو سرگرمش میکنه. آقا به من توجه کن، آقای نفس به من توجه، من میخوام بخورم، من میخوام بیام، من میخوام لذت ببرم، این غرائز این لذائذ رو من میخوام داشته باشم، بیا هوا من داشته باش. یونسیه ها و عرض کنم که یعنی نفس رو به نسیان وادار میکنه، فیلهی ها و نفس رو سرگرم میکنه، مشغولش میکنه. خب حالا اون زمانی که از این کار بدن آمده بیرون دیگه، من نمیخوام چیزی نمیخوام، خب اینجا نفس باید آزادانه پرواز کنه دیگه، باید بره دیگه. چرا؟ چون روحش اونوریه، طائر ملکوتیه. خب چرا نمیتونه بره پرواز بکنه؟ این هیئت انقهاری نمیذاره. و تمنع اون هیئت انقهاریه نفس را اذا ما تلبدن و ان لذت حل خواستت به، تمنعها از چی؟ من مجاورت المقربین و مشاهدت الامور الجمیله و انوار القدسیین ولا یکون معها البدن، یعنی نیست با نفس بدن، فیلهیها ها تا او رو سرگرمش بکنه، کما کان قبلو قبل از این که به اصطلاح به این امور آزاد بشه از این امور به اصطلاح دنیایی، کما کان قبلو البدنو ینسیها یعنی فراموشی میدهد نفس را از توجه به عالم قرب و مقربین و امثال ذلک. خب بر اساس این مطلب که نفس انسانی بتونه خودش رو آزاد بکنه از اصل شهوات، از اسارت شهوات نجات بده، بایستی که یه همچین کارهای انجام بده. از این جهت خدا دستور به اطاعت و عبادت داده. فلسفه عبادت و اطاعت رو تو این باید جستجو کرد. فالامرو به بله فصدر من الرحمت الالهیه و شریعت الرحمانیه، فصدر چی؟ الامرو به تطویع القوا القوا الاماره للنفس المطمئنه. اینا آقا فلسفه دستورات و اعمال عبادی است که دین برای بشر ایجاد کرده است. دین به بشر میگه بشر تو اشتغالاتی داری، اب نداری، زندگی دنیایی باید داشته باشی، نوش جانت، خوردن داری، آشامیدن داری، پوشیدن داری، همین اینا وسایلت باشی، اینا داشته. نفسم من برای مأمور کردم که این کارا رو برای تو انجام بده، این در خدمت تو باشه، که کل ملک بالمدینه و ربان بالسفینه و سکان بالسفینه و ربان بالمدینه است. بدن تو مدینه است و نفس تو رب تو هستش. خیلی خوب، اما دیگه او رو مشغولش نکن، او رو به اصطلاح آزاد بگذار که وقتی فراغت پیدا کرد به جایگاه خودش بره. برای این منظور من یک سلسله دستوراتی رو میدم، اعمال عبادی میدم و دستوراتی که اطاعت بکنی که در سایه اون عبادت و اون اطاعت فلطهارت لنفس و زکائهی ان مسائل اون چنانی. لذا فهمود و رویسه فهجر از بدیها و پلیدیها دوری بکنی. بله؟ و رویزه فهجر بر الامر بر فصدر من الرحمت الالهیه و شریعت الرحمانیه. صدر چی؟ الامر به تطویع، یعنی به اطاعت و تبعیت القوى الاماره لنفس المطمئنه به وسیله شرایع دینی و سیاسات الهیه. خب ریاضتن للجسد و هواه و مجاهدتن لنفس العادمیه ما اعداه من قبل بدن لینخرت ما ها فی سلک توجه الى جناب الحق من عالم الزور و معدن الغرور ولا یعاوغها بل یشایعها فی مطالبها و یرافقها فی معاربها. خب این فلسفه عبادت است، فلسفه اطاعت است. فرماید که مهم این است که این نفوس اماره در تبعیت از نفوس مطمئنه قرار بگیرن. نفوس اماره خب برای اینکه خب امر به شهوت هم باید باشه دیگه، این من نمیتونم، یعنی خدای عالم میگه که من نمیتونم بگم آقا شما نفس اماره نداشته باشید. نه، نفس اماره باید داشته باشید، باید لذت ببرید، باید دنیاتون تأمین بشه. خب اگر نفس اماره نباشه، اینو بخور اونو بخور، نه غذا نمیخوره، قرایز اعمال نمیکنه، پس این نفس اماره باید باشه. ولی این تو هستی که نفس اماره را باید زیر مجموعه نفس مطمئنه بیاری، که اون نفس مطمئنه به تو میگه که اینجا امر درسته، اونجا امر درست نیست. پس یه قوه ایست، آیان دقیق بفهمید، یه قوه ایست که این قوه ذاتاً امر میکنه، امار است به سو بالخیر. اون چیزی که او رو داره به اصطلاح بدی و خوبی ها آشنا میکنه نفس مطمئن است. لذا به اطاعت نفس اماره یا قوای اماره نسبت به قوای مطمئن است. ولی هاش
به نظر ببین این معنی بکو نهی از برده بود اون از تو سرمار بردی بود نه سایه هم نمید اما در این سایه هم به خود تقییه لنی داره هم این یه جور انتظار از برده بود اجتماعی برده فعنت یا تمام حالت فرمت رسیت مادر برده
نه
ولی امروز تو روان شناسی جدید اینا این حد لطیف اینا رو هم نزدیک میکنن که اشتغال مثلا به بدن و اشتغال به دنیا و اینا مشتریات نفسانی دیگه تلقی نمیشه، تاثیر نفس از بر عالم سر خبر از اون ماه سماوات اون بدن یه گونی مثلا فاهم دارن میشن ابتدا شده از اون نفس عظیم بیاد بدن شما رو تجدید کنه، لذات شما رو تجدید کنه، کائنات رو در سفر رو بخورش بگیره، اینا رو عنوان آیات خدا ببینه و از این آیات دروازه‌ای کنه برای سوالی. یه دیدگاه دیگه به نظرم باز شده اینجا، همچنان همون هیمنه فقه و انزجار از بعضی از مشتیات نفسانی و این رو بدش کنه به اون ملکوت فردوسی و امکان تقرب این ساعتها و هم دیگه خیلی وجود داره به سلام افضال این بودو
خب کاملا درسته. اتفاقا ببین وقتی که میگیم تعدیل قوا، یعنی همین فرمایشی که جناب علی دارید، اینجور نیست که اونها به این مسئله توجه کرده باشن. البته فقهای ما خب اینو میگن که ما مأموریم به این که بگیم چی حلاله، چی حرامه، چی واجبه، چی مستحبه، چی مکروه، چی صحیحه، چی ما غیر از این فکر نمی کنیم. از جایگاه احکام غیر از این نمی اندیشیم ما. اتفاقا متاسفانه بسیار نمیدونم چه تعبیری داشته باشم، اینا میگن که کسی مثلا فلسفه بخونه، عرفان بخونه، او رو از فقه دور میکنه. این نگاه نگاهی است که متاسفانه حاکمه و باعث میشه که در حقیقت فقه اون روح خودشو نداشته باشه. فقه ما خیلی خشکه، اما این فلسفه و عرفان و اخلاق و امثال ذلک این فقه رو شایسته و دلپذیر میکنه، فضا رو معطر میکنه از این که بتواند این حلال و حرام برایشون. شما مثلا به عنوان نمونه بارستین جلوش مسئله حج. تو حج خب این همه معارف، این همه اسرار، این همه لطائف تو حج وجود داره دیگه. خب این همه روایات ما دیگه داریم، اما هیچ کدام از اینها در فقه کارآمد نیست. آقا واضح باش، شونت تکون نخوره، فاصلت مواظب باشی، اونجا رو باید سنگ بزنی، اینجا باید شب بخوابی و همین. این بیتوته کردن در شب، عرض کنم که رمی جمره کردن، اینا مسائلی است که در حج داره رعایت میشه و فقیه اینها رو تاکید. همه الان شما این هزار تا روحانی که به عنوان روحانی کاروان میره همین ها رو مطرح، اما هیچ کدام از اینها تو بحث لطائف و اشارات و اسرار و رموز حج خبری نیست. توحید در حج خبر، یعنی فقه میگه من به اون کار نمیپردازم، کار من نیست، مطرح نیست. حالا بابا احسن تو اینا نیست، یا آیات بیناتی که در اینجا وجود دارین، اون بزرگترین پیام حج توحیده، وحدته. شما از پیام از حج واقعا وحدت رو و پیام توحید رو در کدوم یکی از اینا میتونید ببینید؟ و تمام الان اهتمامی که داده میشه همینه. این الان اختصاصی به جریان حج نداره، در حج بارز این مسئله، در سایر مسائل هم دقیقاً همین طور هستش. بنابراین اینجا نه، جناب سلام تعلیم واقعا متوجه این نکته هست، میفرماید که امر الهی فصدر من الرحمت الالهیه الامر به تطویع القوى الاماره لنفس المطمئنه. یعنی نه اینکه ما مثلا بگیم که آقا نه، شما ببینید نفس مطمئنه چی میخواد، بر اساس اون نفس اماره تو مدیریت بکن، نه اینکه حتما اینو سرکوب بکنی، ذلیلش بکنی، فلان بکنی، اینجوری نیستش. به شرایع دینیه و سیاسات الهیه، خب اینا آقایون خیلی مهم، ما این واژه سیاسات الهیه خیلی واژه مهم است. این کتابی در الحمدلله تحت عنوان سیاست الهیه در حکمت متعالیه، همین بحثی که ما در شواهد ربوبی مشهد خامس داشتیم همین بوده است. این سیاسات الهیه دقیقاً در اونجا داره معنا میشه. خب فصدر من الرحمت الالهیه و شریعت الرحمانیه چی؟ الامر به تطویع القوى الاماره لنفس المطمئنه توسط به شرایع دینیه و سیاسات الهیه، ریاضتا للجسد و هوای این جسد، و مجاهدتا للنفس الادمیه مع اعدائه من قواه. تمام این دستورات برای این استش که نفس انسان در مقابل این توصیه های امر به بدی ها و زشتی ها بیسته و جهاد بکنه و اونها را از صحنه به اسم نفس انسانی دور بکنه. لینخرت معها، تا اینکه منخرت بشود، خاضع بشود نفس با این دستورات و این توصیه ها، فی سلک التوجه الی جناب الحق. اگر نفس بخواهد به جناب حق توجه بکنه، بایستی که این گونه عالم شه، من عالم زور که باطل است، زور یعنی باطل، عالم دنیا، و معدن غرور، و لا یعاوقها، یعنی این به اصطلاح قوا و این امر نفس اماره و اینها معاوق نفس نشوند، مانع نفس در پروازش نشوند، بل یشایعها، بلکه ها اینجا مهم، این تشییع بکنند، یعنی همراهی بکنند، از بله پیروی بکنند، به این معنا که این نفس میخواد پرواز بکنه دیگه مانعی نداشته باشه، بلکه این لطائف وجودی او رو همراهی بکنن، مشایعت کردن که همون پیروی هست. اینجوری نگاه کنیم که این قوای نفسانی سبک بشن، تعلقی به طبیعت نگیرن، مرداب و گرداب طبیعت اونها رو منغمر و منقهر نکنه در طبیعت که قدرت پرواز نداشته باشن. ولی و شایع و حافی مطالب نفس و یرافق و نفسه فی معاربها، این قوا رفیق نفس باشن در خواسته ها و آرزوهایی که برای نفس وجود دارد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل. از حضور دوستانی که با ما همراهی کردن اجازه بدید سوالی هم مطرح کردن، کدام از مرحله وجود ماست که جلوی رشد نفس را مانع می شود، مخاطب چیست؟ نفس اماره هم که مرحله از نفس هستش. بله، مرحله از نفس مانع مرحله دیگر از نفس می شود. بله، نفس این گونه است. چرا؟ چون این نفس داره هم روح را و هم بدن رو میخواد تدبیر بکنه. بدن انسان خب خواسته هایی داره، این خواسته ها بعضن خواسته های درست و صحیح و معتدلی هستن، بعضن ناسوابن، مثل اشتهای صادق و اشتهای کاذب. نفس میاد جلوی اشتهای کاذب رو میگیره، ولی اشتهای صادق رو میدان میده و به او رسیدگی میکنه. اشتهای صادق است که بدن رو سالم نگه میداره، امکانات به انسان میده، انسان بتونه در یک زندگی و معاش خوبی داشته باشه. بنابراین درسته که مرتبه از نفس هستن، اما مرحله از نفس که نفس مطمئنه است، مثل عقل نسبت به خیال و حس و وهم، خیال و حس و وهم باید باشن، اما عقل زمامداری میکنه این حس کجا درست میبینه، درست از میگه از دور ریز میبینی، از نزدیک درشت میبینی و همچنین. خب این عقل است که ادراک، قوای ادراکی ما را، عقل نظری هست که قوای ادراکی ما را اصلاح و تصحیح و تکمیل میکنه. عقل عملی هست که قوای اماره و امثال ذلک رو اصلاح و تصحیح میکنه. سلامت باشید همه دوستانی که لطف فرمودند و خدمت شما هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.